درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 245 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی، 320 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنم. از آن باده ندانم چون فنایم، از آن بیجا نمیدانم کجایم. زمانی قعر دریایی درفتم، دمی دیگر چو خورشیدی برآیم. زمانی از من آبستن جهانی، زمانی چون جهان خلقی بزایم. چو توتی جان شکر خاید، به ناگه شوم سرمست و توتی را بخایم. به جایی در نگنجیدم به عالم، به جز آن یار بیجا را نشایم. منم آن رند مست سخت شیدا، میان جمله رندان های هایم. مرا گویی چرا با خود نیایی، تو بنما خود که تا با خود بیایم. مرا سایه هما چندان نوازد، که گویی سایه او شد من همایم. بدیدم حسن را سرمست، می گفت بلایم من، بلایم من، بلایم. جوابش آمد از هر سوز صد جان، ترایم من، ترایم من، ترایم. تو آن نوری که با موسی همی گفت، خدایم من، خدایم من، خدایم. بگفتم شمس تبریزی کی؟ گفت شمایم من، شمایم من، شمایم. از غزل‌های بسیار عمیق و لطیف این مجموعه غزلیات شمس بود که ما تا کنون خوانده ایم. اما در مثنوی در دفتر سومیم و تا بیت 1081 خوانده بودیم و از 1082 آغاز می‌کنیم. در داستان فرعون و موسی هستیم و درگیری های این دو که مولانا با عناوین مختلف بحث میکنه. ما همین عنوان های اخیر رو ذکر میکنیم که تهدید کردن فرعون موسی را علیه السلام، بعد جواب موسی فرعون را در تهدیدی که میکردش، اینا رو خوندیم. حالا موسی جواب میده به فرعون، دوباره فرعون به موسی جواب میده. پاسخ فرعون موسی را علیه السلام، گفت فرعونش ورق در حکم ماست، دفتر و دیوان حکم این دم مراست. مرمرا بخریدند اهل جهان، از همه عاقل‌تری تو ای فلان. موسیا خود را خریدی، هین برو خیشتن کم بین، به خود غره مشو. فرعون به موسی میگه که تو که صحبت از خدا میکنی و اینکه عزت دست خداست و من متکی به قدرت الهیم، تو از قدرت من خبر نداری، ورق در حکم ماست، یعنی کار دست منه و دنیا تو مشت منه، دفتر و دیوان حکم این دم مراست. در این لحظه‌ای که ما درش زندگی میکنیم، امروز خلاصه، امروز روز دفتر و دیوان حکم، حکومت در اختیار منه. مرمرا بخریدند اهل جهان، مردم دنیا منو پذیرفتن، قبول کردن. بخریدند، خریدند یعنی قبول کردن. ما خریدن رو به این معنا به کار میبریم دیگه. مثلا یک کسی میگن که حرفش خریدار نداره، خرید و فروشی در کار نیست، حرفش خریدار نداره یعنی پذیرش نداره. اینجا خریدن یعنی قبول کردن. مرمرا بخریدند اهل جهان، یعنی اکثریت با من. خلاصه تو چی داری میگی؟ مردم پشتیبان منن. حالا این وسط تو یکی اومدی داری با تشخیص عموم مخالفت میکنی، تو خودتو از همه عاقل‌تر میدونی، از همه عاقل‌تری تو ای فلان، چجوریه که تو مردم قبول نداری؟ موسیا خود را خریدی، هین برو خیشتن کم بین، به خود غره مشو. حالا داره نصیحت اخلاقی هم میکنه فرعون به موسی. فرعون به موسی داره میگه تو متکبر شدی، از خود راضی شدی. موسیا خود را خریدی، یعنی خیلی خودت از خودت خوشت اومده و برخلاف من که اهل جهان منو خریدن، تو خودت رو خریدی. چون خودت به خودت رأی دادی و خودت رو قبول کردی، حالا اومدی جلوی من وایسادی. منو اهل جهان خریدن، تو رو خودت خریدی. موسیا خود را خریدی، هین برو دنبال کارت. خیشتن کم بین، تو خودپسند شدی، متکبر شدی، به خود غره مشو، مغرور شدی. حالا منم تدبیر دارم برات. تدبیر چیه؟ جمع آرم ساحران دهر را، تا که جهل تو نمایم شهر را. این نخواهد شد به روزی و دو روز، مهلتم ده تا 40 روز تموز. فرعون به موسی گفت که تو یک جادویی داری، همین عصایی که میندازی یا ید بیضایی که میکنی. بعضی ها میگن ید و بیضا، این واو زائده دیگه. ید و بیضا دو چیز که نیست که، ید بیضاست. مثل بعضی ها که میگن درد و دل، به جای اینکه درد دل بگن، یا به جای اینکه بگن ختمش میگن ختمش. اینجا حالا ید بیضا یا عصا که اینا جادوی موساست، فرعون گفت که من ساحرا رو جمع میکنم تا این ترفند تو رو باطل کنن، رسوا بشی. جمع آرم ساحران دهر را، تا که جهل تو نمایم شهر را. من به مردم شهر میخوام نشون بدم که تو هیچی نمیدونی. در قرآن در حدود 20 جا داستان حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام نقل شده و حکایت هیچ پیامبری به اندازه حضرت موسی در قرآن نقل نشده. خیلی مفصله، به طوری که مجموع این آیات قرآن رو که در باب حضرت موسی است استخراج کردن از قرآن، خودش یک کتاب شده. یک فرد با ذوق با دانشی این کار رو کرده و این آیات رو متناسب با هم ترتیبش رو تنظیم کرده که مثلا در هر موضوعی در سوره های مختلف که آیات اومده اینا رو کنار هم گذاشته، تصویر حضرت موسی در قرآن رو ترسیم کرده. خدا خیلی به حضرت موسی علاقه داره و خیلی هم علاقه داره که مردم داستان حضرت موسی رو بخونن و بفهمن. ابعاد مختلف هم داره داستان حضرت موسی که مولانا توی این اشعار خودش در اینجا به بعضی از اون ابعاد توجه کرده. اون چیزی که مراد مولاناست بی اثر شدن ترفندها و نیرنگهای فرعون در برابر اراده الهی. ولی خب قصه حضرت موسی ابعاد سیاسی اجتماعی خیلی وسیعی داره، از جمله رفتار بنی اسرائیل که بعد از اینکه خدا با این همه عنایت اونها رو از شر فرعون نجات داد و از اون ظلمی که فرعون به اونها میکرد رهایی بخشید، اینا ناسپاسی کردن و با خود موسی در افتادن، اصلا منکر خود خدا شدن، چه برسه منکر موسی. رفتن دور سامری جمع شدن، بعد هر چیزی که میخواستن از انواع نعمتها و خوراکها خدا بهشون داد، گفتن باز اینا دل ما رو میزنه. همینطور بهانه جویی، ایرادهای بنی اسرائیلی، خدا دستور میداد یک کار رو بکنن، هی تعلل میکردن، تفره میرفتن. خیلی ابعاد داره داستان حضرت موسی و موسی داستانش نشان دهنده معنای دین و نبوت و وحیه. یعنی هر کسی که مدعیه که دین از سیاست جداست، در قرآن همین قصه حضرت موسی رو بخونه که اولین مأموریتی که خدا به موسی میده، میگه اذهب الی فرعون انه طغى، میگه برو به سوی فرعون، برو به سمت فرعون. یعنی مأموریت اصلی تو اینی که بری با فرعون در بیفتی. این کاملا نشون میده که مقصد اصلی از بعثت انبیا چیه، که اونا یه وظیفه اجتماعی سیاسی دارن. خدا به موسی نمیگه که تو به فرعون کاری نداشته باش، برو مردم رو توی خونه جمع کن، براشون نصیحت کن و اخلاقیات درس بده. میگه برو سراغ اون که حکومت دستشه، برو سراغ اون که قدرت دستشه، برو سراغ اون که داره جامعه رو اداره میکنه. تو اگه به اون جایگاه دست پیدا کنی، اون وقت هزاران هزار کار مفید میتونی بکنی. یعنی این تصویر حضرت موسی در قرآن یک تصویری است از همه انبیا که مقصد از بعثت انبیا چیه. حالا یک بعدش همین دعوای فرعون و موسی است که میخواد ساحران رو جمع بکنه. از جمله سوره های قرآن که بخش قابل توجهی از سرگذشت موسی در اون آمده، سوره طه است که بعد از چند آیه اول سوره خدا به پیغمبر میگوید که هل اتا که حدیث و موسی، قصه موسی به تو رسیده، اون وقت شروع میکنه داستان رو گفتن. از جمله در آیات 56 تا 58 اشاره به همین ساحران میکنه که فرعون اونا رو دعوت کرده بود. فرعون به موسی میگه اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی، موسی تو اومدی سراغ ما که ما رو از سرزمینمون بیرون کنی، ما رو آواره کنی، تو بیوطنی، میخوای ما رو هم بیوطن کنی. تو حالا در واقع بنی اسرائیل شدن ملت فرعون، همونایی که سر بچه‌هاشون رو میبرید و اونجور قتل عامشون میکرد، چون موسی گفته که من میخوام بنی اسرائیل رو از اینجا ببرم و از دست تو راحت بشن، این میگه که تو میخوای ما رو از سرزمینمون آواره کنی. یعنی از طرف بنی اسرائیل حرف میزنه که تو میخوای ما رو به عنوان یه ملت بی سرزمین کنی. اجئتنا لتخرجنا من ارضک یا موسی به سحر که یا موسی فلنأتینک بسحر مثله، ما هم یه جادوی مثل جادوی تو میاریم. فجعل بیننا و بینک موعدا لا نخلفه نحن ولا انت، یک قراری بذاریم، یه روزی رو معین کنیم، موعدی رو تعیین کنیم که هیچ کدوم ما، نه ما نه تو، از اون تخلف نکنیم. جاش هم کجا باشه؟ مکانن سوا، در یک محل بازی، در یک محل همواری که پستی و بلندی نداشته باشه، یعنی در یک میدان وسیعی. تو بیای، ما بیایم، جادوگرا بیان و تکلیفمون روشن بشه. جمع آرم ساحران دهر را تا که جهل تو نمایم شهر را، نمایم یعنی نشان بدم. این نخواهد شد به روزی یا دو روز. فرعون به موسی میگه که عجله نمیشه کرد، یه روز دو روز این کار درست نمیشه. مهلتم ده تا 40 روز تموز، من 40 روز تابستانی، تموز معنای عامش تابستانه و معنای خاصش یکی از ماهای تابستانه که منطبق بر ماه ژوئیه یا جولایه. فرعون گفت که 40 روز من از تو مهلت میخوام. جواب موسی علیه السلام فرعون را، گفت موسی این مرا دستور نیست، بنده ام، امهال تو مأمور نیست، گر تو چیری و مرا خود یار نیست، بنده فرمانم بدانم کار نیست، میزنم با تو به جد تا زنده ام، من چه کاره نصرتم، من بنده ام. موسی گفتش که من اجازه ندارم به تو مهلت بدم و من بنده خدام، مطیع دستور خدا هستم، امهال تو در اختیار من نیست. امهال مصدر باب افعال از مهلت دادن، امهال یعنی مهلت دادن. مهلت دادن به تو برنامه من نیست، یعنی من مأمور به مهلت دادن به تو نیستم، به من نگفته خدا که به تو مهلت بدم. گر تو چیری و مرا خود یار نیست، درسته که فعلا تو مسلطی، قدرت دست توه، منم تنها هستم، کسی هم دوربر من نیست، یاری ندارم، ولی من اصلا به این حرفا کاری ندارم، بنده فرمانم. اینجا بنده فرمان رو مولانا گفته بنده فرمانم. در شعر مولانا گاهی این کسره روی های غیر ملفوظ رو حذف میکنه برای اینکه وزن شعر درست در بیاد. در اون غزل شمس هم که امروز خوندیم، در جایی میگوید که چو توتی جان، ولی منظورش چو توتی جانه، توتی جان. اینجا هم باز کسره اضافه رو حذف کرده. اینجا هم همینطور بنده فرمان گفته بنده فرمانم، یعنی بنده فرمانم، مطیع امر خدام، بدانم کار نیست. میگه من کاری به این ندارم که قدرت دست توه و منم تنها هستم، اینا هیچ اهمیتی نداره، هر چی خدا بگه من همون کارو میکنم. میزنم با تو به جد تا زنده ام، میزنم با تو یعنی در میافتم با تو، درگیر میشم با تو، میجنگم با تو به جد تا زنده ام، من چه کاره نصرتم، من بنده ام، من اصلا به پیروزی کار ندارم. چه کاره نصرت یعنی پیروزی، طاق نصرتم که میگن طاقی بوده، قوسی بوده که به افتخار پیروزی ارتش و لشکر و ملت در اروپا میزدن، به فرانسه میگن آرک دو تریومف، یعنی تاق پیروزی، تا که به فارسی در دوره قاجار تاق نصرت معروف شده. نصرت یعنی پیروزی. گفت من چه کاره نصرتم؟ من اصلا دنبال پیروزی نیستم، هدف اصلی من پیروزی نیست، من بندم، من اطاعت میکنم. این همون حرف امام راحل که میفرمود که ما مأمور به تکلیفیم، مأمور به نتیجه نیستیم. البته برای رسیدن به نتیجه باید فکر کنیم، ولی وظیفه اول ما اطاعت از امر خداست. عیناً این حرفو پیامبر خدا حضرت موسی میزنه، میگه من چه کاره نصرتم؟ من با پیروزی چی کار؟ من نیومدم دنبال قدرت نیستم که، من بنده ام. میزنم تا در رسد حکم خدا، او کند هر خصم از خصمی جدا. گفته که من همینطور می جنگم تا حکم خدا برسه، هرچی خدا بخواد همون اون بشه، و اون خداست که خصم رو از خصم جدا میکنه و بین دشمنان فاصله میاندازه. این خدایی که خصم رو از خصم جدا میکنه، خود اینم از آیات قرآنه که مرحوم دکتر شهیدی میگوید که این آیه 25 سوره سجده است. ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. خداست که بین اینایی که اختلاف دارن با هم دیگه فیصله میده، یعنی جدا میکنه، میگه تو اینور اون اونور، تکلیف روشن میکنه. موسی هم گفت که بین من و تو خدا باید داوری کنه و اوه که هر خصم رو از خصم دیگه جدا میکنه، میبره، تکلیف رو روشن میکنه، قضاوت میکنه. من وظیفم اینه که با تو مبارزه کنم، میزنم تا در رسد حکم خدا، او کند هر خصم از خصمی جدا. حالا باز دوباره فرعون جواب میده، جواب فرعون موسی را و وحی آمدن موسی را علیه السلام. گفت نی مهلتی باید نهاد، اشوه ها کم ده تو، کم پیمای باد. این گفت فرعون فاعلش دیگه، فرعون در جواب گفتش که نه، حتما باید مهلتی بدی. حالا دیگه کار به جایی رسیده که فرعون التماس میکنه، موسی میگه نه، من به من نگفتن به تو مهلت بدم. فرعون اصرار میکنه، گفت نخیر، مهلتی باید نهاد، اشوه ها کم ده تو، کم پیمای باد. اینجا اشوه به معنی ناز و غمزه نیست، بلکه به معنای فریب و مکر و نیرنگه. گفت دست از این حرفا وردار و نیرنگ نزن، اشوه ها کم ده تو، کم پیمای باد. این باد پیمودن معناش حرف یاوه زدن و حرف بیهوده زدن، کار بی نتیجه کردن رو میگن باد پیمایی. پیمودن به معنای اندازه گرفتن و اینا هست، به معنای تیه طریق کردن هست و معنای اصلیش هم به پیمان ریختن و جام رو به گردش در آوردنه، معنای اصلی پیمودن. اون وقت باده پیمودن کاریست که ساقی میکنه که باده رو به پیمانه میریزه و در واقع تعارف میکنه و میگردانه. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن. حالا این باده پیمودن که خب معلومه یعنی چی، یعنی باده به پیمانه ریختن. اما اگر یک کسی پیمانه رو بیاره جلوی شما نگاه کنید ببینید به جای باده که توش باید بریزن هیچی توش نی، هوا توشه، خب این کار بی خودیه دیگه، کار عبثیه. یعنی به جای این که باده به پیمایت، باد پیموده، هوا ریخته توش، هیچی توش نیست. این رو میگن باد پیمودن. اون وقت از اینجا باد پیمودن به معنای مشت خالی رو وا کردن و در واقع کار بی نتیجه کردن، کنایه از این شده. حافظ میگه که چو با حبیب نشینی و باده پیمایی، اون موقعی که با محبوب میشینی و باده در پیمانه میریزی و به گردش در میاری، یعنی در نهایت سعادت و سرمستی و سرخوشی هستی، چو با حبیب نشینی و باده پیمایی، به یاد دار محبان باد پیما را. یعنی یاد امثال ما باش که در فراغیم و محرومیم، به جای این که باده به پیماییم، باد می پیماییم. یعنی ما هیچی تو دستمون نیست، با جامهای ما، پیمانهای ما خالیه. تو که به اون مقام وصال رسیدی و داری در کنار محبوب باده می پیمایی، یاد امثال ما محرومان هم باش. چو با حبیب نشینی و باد پیمایی، به یاد دار محبان باد پیما را. حالا اینجا فرعون به موسی میگه که کم پیمای باد، یعنی خلاصه حرفای مفت نزن. همین از این عامیانه ترم داره که من نمیخوام بگم. حق تعالی وحی کردش در زمان، مهلتش ده متسع مهراس از آن. خدا وقتی این مکالمه بین فرعون و موسی پیش آمد، به موسی وحی کرد که مهلت کافی بهش بده، مهلت وسیع بهش بده، مهلت متسع، مهلت فراخ، نگران نباش. این میگه 40 روز، 40 روز بهش مهلت بده، عیبی نداره. این 40 روزش بده مهلت به تو، تا سگالت مکرها او نو نو. گفت با خیال راحت، با رضا و رغبت به تو این 40 روز مهلت رو به او بده تا بره تدبیر کنه، اندیشه کنه، مکر به سگالت، یعنی مشورت بکنه، فکر بکنه، طراحی بکنه، انواع کارهایی که میخواد بکنه بکنه، تا بکوشد او که نی من خفته ام، تیز روگو پیش ره بگرفته ام، حیله هاشان را همه برهم زنم، وانچه افزایند من بر کم زنم. میگوید که بذار بره تلاش بکنه. من که نخوابیدم که، من خدا بیدارم، بذار سرعت بگیره، تیز بخواد بره، بگو برو، مطمئن باش که من سر راش ایستادم، پیش ره بگرفتم، من جلوشو میگیرم، تیز رو گو پیش ره بگرفتم، حیله هاشان را همه برهم زنم، من همه این توطئه ها رو نقش بر آب میکنم، وانچه افزایند من بر کم زنم. هرچی اینا هم افزایی کنن و ساحرا بیان قدرتشون رو روی همدیگه اضافه کنن، این معنا رو هم از قرآن گرفته، اینا دست به دست هم بدن، هم افزایی کنن، من همه اینا رو از بین میبرم، همه رو کم میکنم، اونا رو در فزونی دارن، من به کاستی مبدل میکنم. آب را آرند و من آتش کنم، نوش و خوش گیرند و من ناخوش کنم، مهر پیوندند و من ویران کنم، آن که اندر وهم نارندان کنم. تو مترس و مهلتش ده دم دراز، او سپه گردار و صد حیله بساز. خدا میگوید که نگران نباش، من کارای اینا رو برعکس میکنم، اینا آب میارن، من اون آب رو تبدیل به آتش میکنم. حالا واقعا ما اینا رو در روزگار خودمون دیدیم که وقتی خدا اراده بکنه یک کاری رو، هر تدبیری مبدل به ضد خودش میشه. فرعون میره آب میاره، من به این آب خاصیت آتش میدم. فرعون میره خوشی ایجاد کنه، رفاه ایجاد کنه، نوش و خوش گیرند، میره دنبال این که برای مردم عیش و نوش و خوشی فراهم بکنه، من اون رو برعکس میکنم، من ناخوش کنم. یادمون هست دیگه، اصلا از کجا مولانا وارد داستان موسی شد؟ از این کلید واژه جهد بی توفیق. یعنی فرعون جهد میکرد اما جهدش بی توفیق بود. چطور؟ همین که خدا اراده میکنه، دیگه هر کاری اون بکنه من خونسا میکنم، مهر پیوندند و من ویران کنم. اینا دنبال اینن که محبت و مودت و همبستگی رو افزون کنن، من عکسش میکنم، دشمنی ایجاد میشه. آن که اندر وهم نارندان کنم، من یه کارایی میکنم که اینا فکرشم نمیتونن بکنن. این سه بیت اخیر یادآور بخشی از ابیات مثنوی لطف حق پروین اعتصامیه که چند جلسه پیش ما اینجا کامل اون مثنوی رو خواندیم. پروینم وقتی که میخواد قدرت خدا رو نشون بده در حق نمرود، یه ابیاتی داره که میگه اون این کارا رو میکرد، من برعکس میکردم، من چی کار کردم. آخرش اون میخواست دعوی خدایی بکنه، من به یه پشه امر کردم، رفت توی بینی او و یه پشه ساده که دیگه از اون ضعیفتر موجودی نبود، در دسترس نبود، با یه پشه که وارد بینی شد و او رو دیوانه کرد، من کار او رو ساختم. این کاملا میتونیم حدس بزنیم که پروین تحت تاثیر این ابیات بوده. تو ما ترسو مهلتش ده، نگران نباش، مهلت بهش بده، مهلت طولانی هم بهش بده، مهلتش ده دم دراز. مهلت دم دراز یعنی مهلت طولانی. گو سپه گردار و صد حیله بساز، بگو برو لشکر خودتو جمع کن، ساحرا رو جمع کن، صد تا مکر و فریب و توطئه و برنامه طراحی کن، هیچ اشکال نداره. اینو خدا به موسی گفت که اینجوری عمل کن. مهلت دادن موسی علیه السلام فرعون را تا ساحران را جمع کند از مدائن. مدائن یعنی مدینه ها، شهرها. گفت امر آمد، برو مهلت تو را، من به جای خود شدم، رستی ز ما. موسی به فرعون اطلاع داد که حکم خدا رسیده، وحی شده به من که من به تو مهلت بدم. گفت امر آمد، امر خدا آمد، برو مهلت تو را، تو مهلت داری، من به جای خود شدم، منم میرم سراغ کار خودم، فعلا رستی ز ما، فعلا خیالت از من راحت باشه، مهلت میخواستی اینم مهلت. او همی شد وجده ها اندر عقب، چون سگ اندر عقب، چون سگ صیاد دانا و محب، چون سگ صیاد جنبان کرده دم، سنگ را می کرد ریگو زیر سم. سنگ و آهن را به دم در می کشید، خورد می خواهید آهن را پدید. در هوا می کرد خود بالای برج، کی هزیمت می شد از وی روم و گرج. کفک می انداخت چون اشتر زکام، قطره‌ای بر هر که زد می شد جزام. ژغ‌ژغ دندان او دل می شکست، جان شیران سیاه می شد ز دست. خب موسا که این عصا همراهش بود و این عصا هم اژدها می شد، این وحی رو به فرعون منتقل کرد و رفت از پیش فرعون. حالا این عصا هم، این اژدها هم دنبال موسا را افتاده بود، همینطور می رفت. مولانا حالا اینجا با هنرمندی داره تصویر سازی میکنه از موسایی که جلو افتاده و اژدهایی که پشت سر موسا داره حرکت میکنه. میگه مثل صیادا، شکارچیا، که یه سگ درنده‌ای دارن که دنبالشون را میفته و خیلی هم وفاداره، این اژدها هم چون سگ صیاد دنبال موسا را افتاده بود. سگ صیاد دو تا خاصیت داره، یکی داناست یعنی خیلی زیرکه، حواسش جمعه، یکی هم محبه، وفاداره و علاقمنده به صیاده، صیاد رو دوست داره. این اژدها هم رابطهش با موسا مثل رابطه سگ بود با شکارچی. او همی شد اژدها اندر عقب، چون سگ صیاد دانا و محب. چون سگ صیاد جنبان کرده دم، سنگ را می کرد ریگ او زیر سم. همطور که سگ صیاد دائم دم می جنبونه که علامت خوشحالی سگه، این هم همینطور اژدها واسه خودش یک کر و فری داشت و دمی می جنبوند و اینا، و از شدت صلابت وقتی که راه می رفت این سنگ پاره ها رو زیر سم خودش یعنی زیر پای خودش خورد میکرد، به ریگ تبدیل میکرد، سنگ را میکرد ریگو زیر سم. سنگ و آهن را به دم در میکشید، خورد میخواهید آهن را پدید. یعنی به هر چی میرسید همه چی رو میبلعید، حالا سنگ بود آهن بود، اینا رو به دم در میکشید، میبرد تو و آهن رو زیر دندوناش میجوید و خرد میکرد. خیلی واضح، خرد میخواهید آهن را پدید. اینجا پدید قیده، یعنی به صورت خیلی واضحی، به صورت خیلی آشکاری آهن رو نرم میکرد، خرد میکرد. یه همچین پدیدهی بود این اژدها. در هوا میکرد خود بالای برج، یعنی سرپا می ایستاد توی هوا، خودش رو به قد و قامت یه برجی نشون میداد. در هوا می کرد خود بالای برج، یعنی خودش رو به قامت یک برج برافراشته در می آورد. در هوا می کرد خود بالای برج، کی هزیمت می شد از وی روم و گرج. یعنی هر کی این اژدها رو میدید از وحشت فرار میکرد. حالا از هر ملتی که بود، رومی بود، گرجی بود. گرج اینجا یعنی گرجی، مردم گرجستان، مردم روم، یعنی داخلی، خارجی، مصری، کنعانی، هر جایی هر کی میدید از این اژدها فرار میکرد. کفک میانداخت چون اشتر زکام. کفک همون کفه، یعنی وقتی که به خشم می اومد دهنش کف میکرد، مثل شتری که موقع عصبانیت کف بر دهان میاره، کف بر لب میاره، اینم همطور کف به دهان میاورد. قطره ای بر هر که زد میشد جزام. این آب دهنش اونقدر زهرآگین بود که اگه یه قطره به کسی اصابت میکرد او به بیماری جزام مبتلا میشد. جزام همونی که به فارسی بهش میگن خوره، ضد سرطانه. سرطان یعنی رشد بیش از حد یک بافت. وقتی که میزان رشد سلولی از نظم و سرعت طبیعی خودش خارج میشه سرطان میشه. عکسش جزامه، وقتی که میزان رشد از حد معمول کمتر بشه، این جزامه. که وقت به جای اینکه یه قده‌ای در بدن پیدا بشه، قده سرطانی، یه جای خالی درست میشه، اعضا از بین میرن. این خوره است. این قطره آب دهان این اژدهایی که موسی در اختیار داشت و مطیع موسی بود اینجوری بود که به هر کی میخورد به او رو به جزام مبتلا میکرد. ژق ژق دندان او دل میشکست، جان شیران سیاه میشد ز دست. اونقدر وحشتناک بود و ترساور بود که صدای به هم خوردن دندانهاش، ژق ژق دندانش، این دلها رو میشکست. و اونایی که خودشون رو شیر میدونستن، شیران سیاه یعنی شیر وحشتناک، اونا از ترس جون میدادن، جان شیران سیاه میشد زده است. خب اون وقت حالا یه همچین اژدهایی در اختیار موسی بود. چون به قوم خود رسیدان مجتبا، شدق او بگرفت بازو شد عصا. شدق گوشه دهن رو میگن که مثل یه قلابی وقتی اون گوشه دهن رو بگیرن دیگه طرف مهار میشه. مثلا ماهیگیر قلاب رو میندازه گوشه دهن ماهی. حالا موسی هم این اژدها با همه احوال، موسی دست دراز میکرد همین گوشه دهن اونو میگرفت و این میشد عصا. هیچ. چون به قوم خود رسیدان مجتبا، وقتی میرسید دیگه بین بنی اسرائیل و اونجا دیگه احتیاجی نبود که این عصا اژدها باشه، موسی دست میکرد و شدق او بگرفت، میگرفت اون گوشه دهنشو، گوشه لبشو، لپشو میگره به قول معروف و اون عصا میشد. تکیه بر وی کرد و میگفت ای عجب، پیش ما خورشید و پیش خصم شب. ای عجب، چون می نبینند این سپاه، عالمی پر آفتاب چاشتگاه. چشم باز و گوش باز و این زکا، خیرم در چشم بندی خدا. این بیت اخیری که خوندم از ابیات معروف مثنویه، از اون ابیاتیه که مثل شده، حالا بهش میرسم. موسی این اژدها رو میگرفت تو دستش و عصا میشد. بعد خودش میگفتش که عجب حکایتیه، این عصا تو دست ما اینطور نرم و هموار و مفید و کارسازه، وقتی که در مقابل دشمن قرار میگیره برعکسه. پیش ما خورشیده، پیش خصم شبه. یعنی 180 درجه رفتارش متفاوت. این عصا وقتی که با من خورشیده، وقتی با دشمن شبه. عجب حکایتیه. ای عجب. از این عجیبتر اینه که این مردم، این لشکر فرعون، هوادارای فرعون اینو میبینن اما قبول نمیکنن. ای عجب، چون می نبیند این سپاه. من در شگفتم که این سپاه فرعون، پشتیبانان فرعون، چطور توجه نمی کنن به این واقعیت. عالمی پر آفتاب چاشگاه، یعنی روز روشن رو منکرن. چاشگاه یعنی اون موقعی که دیگه آفتاب به اندازه کافی تو آسمون بالا اومده. مثلا ساعت 10 صبح رو میگن وقت چاشت، ساعت 10 صبح وقت چاشته. آفتاب چاشگاه یعنی آفتابی که اومده بالا، به قول ادبای عرب کشمس فی رائعت نهار، آفتابی که دیگه اومده و تو آسمون اوج گرفته، رسیده. اون وقت موسی میگه این عصایی که اژدها میشه، اژدهایی که عصا میشه، خب این روشنه که معجزه الهیه، این مثل آفتاب چاشگاه میمونه. اون وقت این مردم این عالمی پر آفتاب چاشگاه رو نمیبینن. این خیلی جای تعجب داره. بعد میگه چشم باز و گوش باز و این زکا خیرم در چشم بندی خدا. زکا به معنای آتشه و اینجا به معنای خورشیده. موسی میگوید که اینا چشمشون سالمه، گوششون هم سالمه، این خورشیدم جلوی چشمشونه اما نمیبینن. من خیرم، من مبهوتم در چشم بندی خدا. یعنی وقتی خدا میخواد که چشمه یه عده‌ای رو ببنده اینجوری میشه. چشم دارن، لهم اعیونون لا یبصرون بها، اینا چشم دارن، گوش دارن اما نمیفهمن، نمیشنون، نمیبینن. چشم باز و گوش باز و این زکا، این آفتاب، خیرم در چشم بندی خدا. ببینید خدا چجوری کارا رو برعکس میکنه. این بیت همطور که عرض کردم از ابیات معروف مثنوی، جور دیگه هم شاید شنیده باشید، شاید در جای دیگه جور دیگه اومده در مثنوی که چشم باز و گوش باز و این اما، این کوری، حیرتم در چشم بندی خدا. واقعا بعضی وقتا اینطور میشه، یعنی یه دهی دو تا چهار تا هم نمیفهمن، همه چیز روشن پیش چشمشون اما نمیبینن. درسته که این چشم بندی خداست اما مقصر خودشونن. یعنی اینجور نیستش که خدا اومده باشه به ظلم چشم یه دهی رو بسته باشه تا چیزی رو نبینن. این نتیجه قهری رفتار خودشونه. یعنی اون کسانی که پیروی از هوای نفس میکنن، کارشون به جایی میرسه که آفتاب روز روشنم نمیبینن، نمیبینن که چه سرنوشتی در انتظارشونه. این ندیدن نتیجه قهری عمل و هوسرانی خودشونه. منتها چرا به خدا نسبت میده؟ برای اینکه این ساز و کار رو خدا ایجاد کرده، خود این قانونمندی رو خدا ایجاد کرده که اگر اون رفتار رو داشتی کارت به اینجا برسه. بنابراین جبر نیست، جبر نیست که خدا خلاف عدالت چشم یکی رو ببنده، گوش یکی رو ببنده. این چشم و گوش به اصطلاح بسته شدن و این ندیدن و نفهمیدن نتیجه طبیعی رفتار خود انسانه، انتصابش هم به خدا معلومه. گفتم بعد موسی ادامه میده، من از ایشان خیره، ایشان همز من، از بهاری خار، ایشان من سمن. موسی میگه که ببینید چطور یک واقعیت دو نتیجه متضاد داده. همونطوری که من مبهوتم تو کار اینا، اینا هم تو کار من مبهوتن. اینا هم تازه منو منحرف میدونن، میگن که چرا موسی اومده منکر جاه و جلال فرعون شده، با فرعون در افتاده. یه بهاری پیدا شده اما این بهار در من موسی گل و یاسمن پدید آورده، در میان فرعون و هوادارای او خار ایجاد کرده. درست مثل باران آسمان که وقتی میباره در بوستان گل و گلزار به بار میاره، در لجنزار و منجلاب بوی عفونت ایجاد میکنه. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. اینجا هم همینه، یه بهاریه، از بهاری خار ایشان، من سمن، من گل شدم، اونا خار و خس شدن. داستان رو به همین جا ختم میکنیم، جلسه رو به پایان میبریم و تا نوبت دیگر شما رو به خدای بزرگ سپاریم.